الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه و پیشگاه ملکوتی حضرت ابا عبدالله و یاران وفادارشون صلوات عنایت در بحث امر به معروف و نهی از منکر، طبق بحثی که پیش می رفتیم، معناش را و اصطلاحش را توضیح دادیم، به اینکه با چه مباحثی مرتبطه توضیح دادیم، بحث ضرورتش را هم توضیح دادیم. فقط یکی دو تا روایت در بحث ضرورت امر به معروف و نهی از منکر خدمت سروران قرائت میکنم که بیشتر یه مقداری به اهمیت مسئله پی ببریم. مصادیقش رو هم گفتیم که معروف و منکر مصادیقش یکسان و در یک سطح نیستن. به تعداد سطوح دینداری مصادیق معروف و منکر پیدا میشه. توجه فرمودین؟ مثلا در سطح اول دینداری که سطح اسلام باشه واجبات و محرمات میشه، در سطح دوم دینداری که سطح مطلوب نزد خداست که سطح ایمان باشه مستحبات و مکروهات میشه، الزامات معروف و منکرش. به همین خاطر شما در مورد احکام میبینید خداوند دو ساحتی خیلی جاها صحبت کرده. حجاب خماره یا جلبابه؟ خمار یعنی مانتو شلوار بلند با روسری بدون آرایش، بدون برجستگی، بیرون زدن برجستگی های بدن، این میشه خمار. یه سطح از حجاب. یه جای دیگه قرآن میفهمد که جلباب داشته باشین. بعد اگه کسی به اینا توجه نکنه ممکنه احساس کنه بالاخره حکم حجاب اینه یا اونه. توجه فهمیدید؟ برای تازه مسلمانی که میخواد تلبس به احکام پیدا کنه، خداوند احکام را در سطح حد اقلها تعریف کرده تا بتونه از عهده بر بیاد، کشششو داشته باشه. ولی اگه کسی میخواد شخصیت ایمانی داشته باشه، اون وقت دیگه نباید در سطح حد اقلها بمونه. اون وقت حجاب خانم متدین و با شخصیت و مؤمن که شخصیت ایمانی داره، همونطور که احکام نماز و روزش با بقیه فرق داره، حجابش هم با بقیه فرق داره. میدونید خانم مسلمان همین که نماز روزش رو بخونه کفایت میکنه، و در ایامی که نماز برش واجب نیست هیچی برش واجب نیست دیگه. اما اهل البیت روایات فراوانی نه یکی دوتا داریم که ما امر میکنیم که خانم ها را در مواقعی که نماز واجب نیست، کبرت و حللت و تلت سبحت و کبرت و حللت و تلت القرآن، ذکر بگه. حالا نماز واجب نیست دیگه، ارتباطش در یک چهارم عمرش با خدا قطع بشه، اصلا خب معلومه این فرد بی ایمان میشه، سست ایمان میشه. یعنی اصلا حضرت امیر بحث این ضعف ایمان را به همین نسبت دادن، بفهمد که اینا نواقص ایمان هستند به خاطر اینکه به قعودهن عن الصیام و الصلاة ایام حیضهن. خواهی کسی این رو نداشته باشه خب ضعیف میشه، یک چهارم عمرش ارتباطش با خداوند منقطع باشه. برای این کسی که خانومی که نمیخواد شخصیت ایمانیش آسیب بخوره، لطمه بخوره، باید در ایام خاص خودش هم ارتباطش با خداوند از طریق ذکر و توجه و دعا و قرآن خوندن برقرار کنه. همونطور که ایناش با بقیه فرق داره، حجابش هم با بقیه فرق داره، در حد جلبابه. حالا اینو به عنوان اشاره عرض کردم. پس در سطح ایمان الزاماتی داره که اون الزامات سطح ایمان میشه معروف و منکرهای سطح ایمان. و در سطح ایقان اهل البیت، انبیا و اولیا هم معروف و منکراشون متناسب با خودشونه. اینه که خداوند پیامبر را نهی میکنه که از اینکه مثل حضرت یونس باشه، ولا تکن کصاحب الحوت، مثل حضرت یونس نباش. حضرت یونس مشکل فقهی داشت؟ نه. اخلاقی داشت؟ نه. خیلی. چی بود؟ نمیفهمیم. اگر فهمیدیم فبها، اگر نفهمیدیم علمش رو واگذار میکنیم به اهلش دیگه، میگیم ما نمیدونیم که خطای حضرت یونس چی بود. از لحاظ فقهی اخلاقی نمرش 20ه، سر سوزنی کسری نداره. اون خطای عرفانیه که اصلا ما متوجه این حدود خطای عرفانی نمیشیم. شاید شماییشو متوجه بشیم. چون حضرت یونس چه کار کرده بود مگه؟ دقیقا به وظیفش عمل کرده بود از لحاظ فقهی و اخلاقی. چی شد حضرت یونس؟ یه مدت در بین قومش دعوت به خدا کرد. این یک. دو، مردم نپذیرفتن و بعد علائم عذاب آمد. وقتی علائم عذاب میاد، وظیفه مؤمنین و رهبرانشون یعنی انبیا چیه؟ اینکه منطقه را ترک کنه. اصلا وظیفه شون اینه. قبلا هم همین طور بود. خداوند به حضرت لوط گفتش که چیکار کنی؟ برین. ولا یلتفت منکم احدون، هیچ کس هم به پشت سرش اصلا نگاه نکنه. وظیفه شون اصلا این بوده. خب حضرت یونس هم به وظیفه شون از بند کرده. اینجا خللش چیه؟ اگه کسی نفهمید بنا نیست همه چی رو بفهمه که آدم بگه من نمیفهمم، در سطح اندازه فهم من نیست، عقل من خیلی چیزا رو نمیکشه. یکی از مشکلات ما اینه که فکر میکنیم عقلمون همه چی رو میکشه، بعد میخوایم با همون به زور یه چیز رو تحلیل کنیم، نمیتونیم، خرابش میکنیم. این یک ذنب عرفانیه. به همین خاطره که کلاس درسش بود اون شکم ماهی. آقا رسول اکرم فرمودن معراج من به آسمان ها بود و معراج برادرم یونس به بحر دریا شکم ماهی. منتها معراج پیامبر اکرم مسبوق به یک ذنب عرفانی نبود، اما معراج حضرت یونس یه سابقه ذنب عرفانی براش بود. حالا اون چی بود؟ فعلا کار نداره. پس بالاخره این معروف و منکر تو اون سطح هم داریم که خداوند امر میکنه و پیامبر اکرم هم امر میکنه به کسانی که در اون سطح هستن. منتها امر به معروف واجب به واجبات میخوره. اینکه پایه است. اما در مستحبات هم امر به معروف داریم که میشه مستحب. پس ما باید لیستی از واجبات و حرام ها رو داشته باشیم تا بتونیم مطابقش عمل کنیم. آدرس هم دادم مرحوم آیت الله مشکینی کتابی دارن به نام واجبات اسلام و محرمات اسلام. آقای سید محمد بخارانچی این کتابی دارن تحت نزدیک همین عنوان. و آیت الله آصفی هم یک کتابی تحت همین عنوان دارن. آدم باید بداند تا عمل کنه. وقتی نمیدونه نادانسته میفته توی لغزش ها. نمیدونه خب انجام نمیده. واجبی رو ترک میکنه. این همین احکامی که الان از بحث ربا گفتن. خب خیلی ها نمیدونن. مبتلان. چقدر خانواده هستن که یه پولی تو بانک میذارن. خیلی از بانک ها اینجوری قرض الحسنه میدن. میگن مثلا یه سپرده دو ماه شیش ماه بذارین اینجا بهتون وام بده. اینجا در مصادق رباس دیگه. تا آدم ندونه فکرم میکنه داره قرض الحسنه میگیره. خب تو بحث ضرورتش هم گفتیم که یک بحث عقلیه. به همین خاطر بعضی از علما این را در علوم عقلی یعنی علوم کلام در علم عقاید بررسی کردن. با اونجا مرتبط هست البته بحث امر به معروف. ولی حالا اونایی که گفتن این به اصطلاح واجب عقلیه، آیات و روایاتی که دال بر وجوبه رو حمل کردن بر حکم ارشادی، ارشاد به حکم عقله. اونایی هم که میگن وجوبش وجوب شرعیه میگن عقل هم این رو تأیید میکنن. دو سه تا روایت بخونم خدمتتون. آخرین مطلبی که جلسه آخر گفتیم، گفتیم که این عالم عالم به هم پیوسته است. یعنی این مبنای تحلیل عقلانی اینه که چرا امر به معروف واجبه. جدای از اون بحث انسانیت که حکم میکنه آدم نسبت به دیگران مسئول باشه دیگه. وقتی که آدم نسبت به شکمهای دیگران مسئوله، نسبت به نفوس دیگران به طریق اولا مسئوله دیگه. وقتی که میبینه یک نابینا سر چاه وایساده، اگر بخوره زمین حواسش نباشه رفته ته چاه. اگر هر آدم سالمی رد بشه و این بخوره ته چاه و بمیره مسئوله دیگه. و حتی حکم علیهش قاضی میتونه بده که چرا گذشتی از کنارش. اگر اینطور به طریق اولا انسانیت حکم میکنه که هم به صورت عقلی هم شرعی که در مقابل گرفتاری آتش سوزی اینا چیز نباش، بی چی میگم بی تعهد بی مسئولیت نباش. تو که از محنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی. خواه اگه در مورد سوختن یه خونه ی آدم نمیتونه بی مسئولیت باشه، نسبت به سوخت و سوز ابدی افراد که خبش این جدیتر مسئله. که بله یه سطح واجب اولیه فوق‌العاده اورژانسی داریم، اون خانواده است. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارن. اما این قو انفسکم و اهلیکم نارن، خودتون و خانوادهتون رو از آتش حفظ کنید، به این معنا نیستش بقیه رو حفظ نکنید. که توجه فهمیدید؟ مثلا خود ادله امر به معروف و نهی از منکر همینه دیگه. یعنی اون لایه اوله. بالاخره آدم مسئولیتش نسبت به لایه‌های افراد بیشتره دیگه. چون اول بیشترین مسئولیت رو به خانوادش داره. اینی که نفقه دادن به خانوادهش میشه واجب، بعد به آشناها، بعد به فامیل، بعد به همسایه ها و همه. اینطوری خداوند کل عالم اسلام رو کرده اهالی یک خانواده. انما المؤمنون اخوتون، یک محله است واسه تا خانواده. خانواده مؤمنین که پدرشون پیامبره، بقیه همه حکم برادری دارن. پیامبر و اهل بیت پدرن، بقیه برادرن. خانواده موحدین که یهود و نصارا باشه و خانواده بیدین ها، این محله جهانی. اینو تو سوره حجرات بیان فرموده. فهمد که انما المؤمنون اخوه. بعد فهمد اگر یه وقتی این دو تا برادر نابابی پیدا شدن و حمله کردن و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. امثال اینا. خب این مبنا خب دلیل روشنیه برای امر به معروف. ضمن این که اگر این هم نبود، یعنی در کنار این، در جامعه ای که با هم ارتباط دارن اگه کسی مریض شد، این مریضی به دیگران هم سرایت میکنه دیگه. اینی که خداوند خیلی وقتا میفهمد که وقتی که میگه به دیگران بدی نکنین، میگه به خودتون بدی نکنید. ولا تلمزو انفسکم، خود به خودتون تیر نزنید. ولا تناوزو بالالقاب، میگه به دیگری اگر تیر زدی این تیر به خودت رسید. حالا چه از این باب که ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلها باشه، که هر کسی هر کار کرد فقط به خودش میرسه اثر سوء و حسنش، یا از این باب باشه که اگر فلان کار را کردی این کار تو این جامعه دارای ارتباط به شما بالاخره بر میگرده. این جهان کوه هست و فعل ما ندا باز میگردد نداها را صدا بر میگرده. اینه که در مورد قوم شعیب هم حضرت شعیب میگفتش که بهشون که کم فروشی نکنید. اوفو الکیل ولا تکونو من المخسرین، وزنو بالقسطاس المستقیم، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، ولا تعثوا فی الارض مفسدین. بعد دلیلش هم این بود که این ضررش، شما فکر میکنی الان اینجا سود کردی، ضرر کردی، چون اونم باز کم فروشی میکنه، همینطور برمیگرده به خودش دیگه. فضای سود مادی توش نیست، ضرر معنوی هم توش هست. بنابراین طبیعیه که اگر این عالم عالم به هم پیوسته باشه، فساد که گسترش پیدا کنه به همه جا میرسه. یکی یک گوشه جهان اولین نفری که ایدز گرفت، الان همه مردم جهان در خطر ایدز هستن دیگه. اینطور نیستش که بمونه که. سرایت بیماری های روانی و معنوی هم عین همینه. یکی خطایی صورت گرفت، اون خطا تکثیر میشه، بعد به انسان میرسه. درست بگه به من چه؟ اینه که رسول اکرم این جریان را به کشتی مثال زدن. این روایت کشتی رو سوراخ میکنه، روایت نبویه که فرد نمیتونه بگه به من چه، من اینجا این کشتیه هست، این محل خودم سوراخ دارم میکنم، به شما چه مربوط. همه کشتی، اهالی کشتی جمع میشن، این فرد رو با ضرب و شتم هم که شده میندازن یه گوشه، اون سوراخ رو ترمیم میکنن. توجه فهمیدین؟ منتها تو این جاهایی که ضررش محسوسه، افراد چی میشن؟ به هیجان میان که اقدام کنن. ولی اونجایی که ضررش محسوس نیست، ما حس محوریم دیگه، مشکل ما هم همینه. این هیجان و این تحریک، این تهییج برای مقابله با منکر تو اون نیست. خب این یک کلیتی. پس وقتی که یک کار خطایی داره صورت میگیره، این کار خطا به انسان برمیگرده دیگه. اینی که فرمودن که بعد تکن فتنتون فی الارض و فسادون کبیر، به همین خاطر اگر کسی امر به معروف و نهی از منکر نکرد، پاش تو اون وادی گیره ولو خودش اهل اون منکر نباشه. ما دوست رو باید بخونم. رسول اکرم فرمودن خمسون ان ادرکتموهن فتعوذوا بالله منهن. پنج چیز را اگر دیدین که پدید آمد، به خدا پناه ببرین، چون عذاب میاد اینجاها. یک، لم تظهر الفاحشه فی قوم قد حتی یعلنوها الا ظهر فیهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اصلاح فهم الذين مزوا. اگر فحشا، گناه‌های اخلاقی شایع شد، بیماری هایی که قبلا نبوده شایع می شود، بیماری هایی که اصلا سابقه نداشته در گذشتگان. دو، فلم ینقص المکیال و المیزان الا اخذوا بالسنین و شدت المعونه و جور السلطان. مردم نسبت به هم بیرحم نمی شن که کم فروشی کنن و معاملات مالیشون رو با اختلال همراه کنن تا سود بیشتری ببرن، مگر اینکه مبتلا میشن به قحطی، خشکسالی، کمبود امکانات، شدت و سختی زندگی و جور و ستم حاکمان، مدیران. ببینید مدیر مدرسه داره بازیش میده، تا چه برسه به مدیران بالاتر. میخواد بچهش ثبت نام کنه، ما به چه حساب من اینقدر باید بدم؟ میگه همین که هست. جور سلطان که ایسه عجیبی نیست، هر کی مدیر و حاکمه، سطر تا زیر. اصلا کم فروشی و اینها به خاطر اینه که افراد انسانها را کم میبینن. خیلی لطیف قرآن میفهمد ویل للمتففین الذین از اکتالو علی الناس یستوفون. وای بر کم فروشان، اونایی که وقتی که از مردم چیزی میگیرن کامل اون چیزی رو که باید بگیرن دریافت میکنن. اما و ازا کالو هم، وقتی که میخوان چیزی به مردم بدن کم میذارن، ولی این و ازا میخوان چیزی بدن باید ببین و ازا کالو لهم، و ازا کالو خود مردم رو میگه کم میکشن. عجیبه، یعنی اون روح کم فروشی و دسیسه مثلا تو فضای تجارت و سر مردم کلاه گذاشتن های تو فضای مالی به اینه که اصلا اون آدم رو آدم حساب نمی کنه. میگه دیدش به انسان ها دید پستیه، انسان ها رو کم میبینه.
سه، فلن من از زکا الا من هم عطر من از سما فلن لن به حافظ لن یاد لن بیوتر. و مردم این کار رو نمیدونه که من زکا زکات هم از کردید، یعنی چیه؟ حقوق مالی که برداشتشون هست، چه خوف باشه، چه زکات باشه، چه انفاق باشه. میبینه این نفر گرفتار، میتونه بهش عرض بده، این نفر رو مشکل داره، میتونه بهش صدقه بده، مثلش حل باشه، نمیدونه. و حقوق زکات
و واجباش هم نمیده. اگر این کار را کردن، بعد اون وقت مبتلا میشن به چی؟ خشکسالی. آسمان برشون تنگ میگیره و همون مقدار بارانی هم که میاد به خاطر این حیوانات میاد. ولولا البهائم لم یمطروا، اگر این حیوانات نبودن اصلا نمیامد باران برشون. چهار، ولم ينقض عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عليهم عدوهم واخذ بعض ما في ايديهم. اون جاهایی که عهد خدا و رسوله، حالا این عهد هر چی میخواد باشه، یا عهدیه که فی ذمه همه مسلمین هست، مثلا نماز بخونن، یا عهدیه که خودشون بر خودشون الزام میکنن. خیلی وقتا نذر و عهد نمیکنیم خدا این مشکل حل بشه، این کار را میکنه، بعد عهدشون رو میشکنن. وقتی که مسئلهشون حل میشه یادشون میره، پشت گوش میندازن، فقط این کار رو نمیکنن الا اینکه خداوند دشمنشون رو، کسی که بهشون عداوت بورزه، برشون مسلط میکنه. و چیزایی هم که در دست دارن از دستشون خالی میشه، تهی میشه. پنج، ولم يحكموا بغير ما انزل الله الا جعل الله بعثهم بينهم. اگر حرفایی بزنن از من درآوردی، خدا چیز دیگه گفته، اینا چیز دیگه میگن. یه وقت یک جلسه حکمیتی بودیم، پدر مذهبی نسبت به بچهش تو اون جلسه گفتش من دیگه به شرع کار ندارم، این مثلا داماد، من جلوش وای میستم. مذهبی هم هست. امتحان های افراد زمانی محقق میشه که یه فشاری از یا عاطفه یا خشم یا غضب پشت سرش هست. حالا ببینه حالا چه کار میکنه، تمکین به حق میکنه یا نمیکنه. خیلی وقتا مثلا تو همین مسائل مثلا بچهش، پسرش، دخترش توی جریانی هست، تو زندگی خانوادگی مشکل دارن یا غیر خانوادگی، میگه ما هر تصمیمی گرفتیم ما پشتت هستیم. ما بی خود هر تصمیمی گرفتیم شما پشت سرش هستیم. شاید تصمیمش خلاف شرع بود، نوعاً هم همین کار رو کار ندن، شرعی یا غیر شرعی تصمیم میگیره آبروی یه نفر رو ببره، اینا هم پشت سرش هستن، حمایت ازش میکنن. اینا میشه حکمه به غیر ما انزل الله. خدا میگه این کار رو نکنین، اون میگه من میکنم، اون یکی هم میگه من حمایتت میکنم. خب این یک روایت. روایت دوم از آقا امام باقر علیه السلام که حضرت میفهمند که در کتاب رسول خدا یافتیم، یعنی در کتابی که رسول خدا فرموده بودن، مثلا امیرالمومنین و اینا نوشته که اذا ظهر از زنا من بعدی کثر موت الفجعه، وقتی که فحشا زیاد بشه، مرگ های ناگهانی، مرگ هایی که غیر مترقب است. حتی هیچ مرگی ناگهانی نیست، همه مرگ ها به هنگام ها، هر کسی وقتی میمیره دقیقا ظرفش پر شده و میمیره، کسی ناکام از دنیا نمیره، هر کسی میمیره کامش رو کامل از دنیا میگیره و میمیرد، الا اینکه گاهی وقتا میتونست ظرفش بیشتر باشه، خودش با سوء اختیار خودش ظرفش رو کوچیک کرد و ظرف کوچیک هم زودتر پر شد و رفت. به هر صورت موت فجعه یعنی موتهای ناگهانی که غیر طبیعیه، چون در روایت داریم که اکثر کسایی که میمیرن زود مردنشون به خاطر اعمالشونه، و اونایی هم که زیاد عمر میکنن بیش از این که تقدیر اولیه‌شون بر عمر طولانی باشه، به خاطر احسان عمرشون طولانی میشه. من یموت به ذنوب اکثر من یموت بالآجال و من یعیش و بالاحسان اکثر من یعیش و بالاعمار. کسایی که به واسطه احسان به پدر، به مادر، به خیشان، به مردم، تقدیر ثانویشون این بود که عمر اول 60 سال بود بشه حالا 90 سال، اینا بیشتر از کسایی هم که از همون ابتدا 90 برشون نوشته شده بود. و کسایی هم که به خاطر گناهان عمرشون کوتاه شد، مثلا تو 30 سالگی 40 سالگی مرد، بیشتر از کسایی هم که از ابتدا تقدیرش به 30 بود، به 40 بود. توجه فرمودین؟ بنابراین اگه کسی تو 30 و 40 به رحمت خدا رفت، مار که گناهکار نمیشه زد به، چون ممکن در تقدیر اولیش باشه، ولی بیشتر افراد اینطوری هن که اگر اونایی که معمرین هستن، درصد زیادشون به خاطر احسان به اینجا عمرشون طولانی شده. اونایی هم که خیلی در سنین جوانی و اینا به رحمت خدا میرن، خیلی هاشون ممکنه به خاطر این نباشه که از ابتدا عمرشون کم رقم خورده، ممکنم بعضی ها عمرشون از ابتدا 30 سال تقدیرش بوده و نه یک کاری کرده که زیاد بشه، نه یک کاری کرده که کمتر بشه. این حالا بحث عجل کار نداره. پس این یک. و اذا توفف المیزان و المکیال، اگر تو کار بازارشون غش باشه، مشکلات اینجوری داشته باشن، یعنی به همدیگه رحم که نمی کنن که هیچی، ظلم می کنن. بعد اگه این کار رو داشتن، اخذهم الله به سنین و نقص، توی دعای کمل داریم گناهانی که این کار، اللهم اغفر لی از ذنوب التی تحت کل اسم تنزل و نقم تغییر و نعم تحبس و دعا چه و چه، اینا یعنی داره بیان میکنه دیگه، اینطور نیست من بگم پشت در بسته من یک گناهی کردم، گناه در نظام هستی اثر میذاره. حالا اگر پشت در بسته باشه کسی نبینه و نتونه، طبعا اثر مثلا امر به معروف و نهی از منکر بکنه، خدا اون اثرش رو از بقیه بر میدارد، نه اینکه اثر نداره اثرش رو ولی اگر ببینن و نهی نکنن اثرش به بقیه هم میرسد. حالا ادامش هست. و ازا منع از زکا و ازا منع از زکات منعت الارض و برکاتها من از زرع و سمار و المعادله کلها. اگر حقوق مالیشون رو پرداخت نکنن زمین هم ثمراتش رو نمیده، میخواد معدن باشه چی باشه، میخواد کشاورزی باشه. و ازا جارو فی الاحکام تعاونوا علی الظلم و العدوان، احکام رو پایمال کنن ظلم و عدوان رو انگار دستشو باز گذاشتن، باز می ظلم جامعه رو میگیره. و ازا نقض العهد سلط الله علیهم عدوهم، اون پیمان شکنی عهدهایی که بستن خدا دشمنشون رو برشون مسلط میکنه. و ازا قطع الارحام جعلت الانبال فی عید الاشرار. ببینید بعضی وقتا ما فکر میکنیم دنبال این چیزی یک جایی میگردیم در حالی که سرچشمش یه جای دیگه است. اصلا مثل این دردا گاهی وقتا طرف میگه من اینجام درد میکنه، ولی در حقیقت این آپاندیسش که اینجاست. نمیشه گفت اینجا فقط همون ظاهر بین باشیم. میفهمن که قطع رحم اگر بکنن اموال دست افراد شرور قرار میگیره. اینا رو کسایی میگن که آگاه به همه دردها و به همه درمانها و به همه منشأها هستن. و ازا لم یأمرو بالمعروف و لم ینهو عن المنکر و لم یتبعو الاخیار من اهل بیتی، وقتی که امر به معروف و نهی از منکر نکنن، تبعیت از اهل البیت نکنن، سلط الله علیهم شرارهم، خداوند پس ترینها را شرار اینها را شرهاشون رو برشون مسلط میکنه. خب بعد به بلا مبتلا میشن. فید او خیارهم، خوبا هم که دعا کنن دعای خوبان هم دیگه تو این جامعه مستجاب نمیشه. فلا یستجاب لهم. آره شما بگو من مثلا اهل احتیاط در مکروهات و مستحبات هم هستم، نماز شب هم میکنم، چه نماز مستجاب نمیشه، دعا هم مستجاب نمیشه. روایت بعدی از آقای امام صادق علیه السلام، از ذنوب التی تغیر النعم، گناهانی که نعمتها را خراب میکنه برمیگردونه، البغیه ستم کردن. حالا میخواد تو کار محیط کار باشه، به زیر دستا باشه، به بچه باشه، به همسر، به هر مدیر باشه فرد، و هر ستمه. و ذنوب التی تورس ندم القتل، باعث قتل سبب ندامت ها میشه، نه فقط برای قاتل ها، برای کل جامعه. و التی تنزل النقم از ظلم، ظلم بلا نازل میکنه. و التی تحتک السطور، اونایی که آبرو بره، شرب الخمر. و التی تحبس الرزق، باعث میشه رزق حبس بشه، فحشاست. و التی تعجل الفنا قطیعت الرحم، قطع رحم باعث میشه زود مرگش زود برسه. و التی ترد الدعا و تظلم الهوا عقوق الوالدین، بچه‌ای که با پدر مادرش طوری رفتار کنه که اونا برنجن، باعث میشه که دعا بالا نره، برگرده. آسمان تاریک بشه، عجیبه این حرف. که فرمودن این سه گناه، قطع رحم، عاق والدین و ترک احسان و بر و نیکی به دیگران، باعث میشه که مرگ زود برسه و فرد عالم را زود به اون عالم دیگه وصل کنه. باز آقای امام صادق علیه السلام فرمودن که وقتی که چهار چیز گسترش پیدا کنه، شیوع پیدا کنه، چهار چیز پشت سرش ظاهر میشه: اضافش از زنا، زهرت زلزله، فحشا که زیاد بشه، بلاهای طبیعی خصوصا زلزله زیاد میشه، و اضافش الجور فی الحکم احتبس القطر. وقتی که افراد توی به اصطلاح حکم کردناشون، این حکم کردن لازم نیست حتما قاضی باشه ها، دو نفر با هم حرف دارن میگه به نظر من این، و توی این حق رو مراعات نمی کنه. باعث خشکسالی میشه. و اذا خفرت الذمه ادیل لأهل الشرك من اهل الاسلام، و اذا منع الزکات ظهرت الحاجه. وقتی که منع زکات کنن فقر زیاد میشه، و وقتی که نسبت به تعهداتشون پایبندی نداشته باشن، نقض عهد کنن، حتی تا این حد ممکنه پیش بره که نه تنها تو روایت قبلی داشت دشمن مسلط میشه. اینجا بفهمد که اهل شرک بر اهل اسلام تسلط پیدا میکنه. یه روایت دیگه هستش که خیلی طولانیه ولی خیلی تکان دهنده است، و یه بخششو میخونم. آقای امام صادق علیه السلام فرمودن که الا تعلم ان من انتظر امرنا و صبر على ما يرى من الاذى والخوف فهو غدا في زمرتنا. میدانی نمیدونی که اینجوریه که کسی که منتظر فرج باشد و صبر کند بر در این مسیر بر اذیت ها مشکلات، این فردا با ما همراهه. چنین فرد اکس کس میخواد با امام صادق همراه باشه، حضرت کلیدش رو دادن. بعد میگن چجوری صبر کنی؟ اینطوری: فاذا رأیت الحق قد مات و ذهب اهله و رأیت الجور قد شمل البلاد. حق میبینی دیگه گویی رفت به کارش، اهل حق هم خاموش شدن، رفتن، مردن، و جور همه شمول شد، گرفته مملکت را. و رأیت القرآن قد خلق. قرآن کهنه شده. قرآن کهنه شده یعنی یک کتاب نوعی برای زندگی ها نیست، ولو اینکه بخوننش. و احدث فیه ما لیس فیه، و چیزایی به قرآن ببندن که توش نیست. و وجه علی الاهواء، و رأیت قرآن رو توجیهشون بر اساس امیالشونه، تفسیرهایی به رأی شایع. و رأیت الدین قد انکفا کما ینکف الماء، و رأیت اهل الباطل قد استعلو علی اهل الحق، و رأیت الشر ظاهرا لا ینها عنه و یعذر اصحابه. وقتی که دیدی که دین فرو رفته، مثل آب که فرو میره تو زمین، اهل باطل چیره شدن بر اهل حق، اونایی که حق میگن ذلیل شدن، همه اینا رو که دیدی، حالا ببینین اینایی که میبینی، این جزء روایات آخر الزمان هم هست. شر ظاهر شده، ازش نهی نمی کنن، بلکه برای کسایی که اهل شرن توجیه میارن. فسق را اگر دیدی که خیلی شایعه و همجنس بازی شایع شد، و اگر دیدی که مؤمن مجبور خفه خون بگیره چون کسی حرفش رو قبول نمی کنه، میگن مسخره کرده، بابا تو اصلا مال این جامعه ای؟ تو مال عهد دقیانوسی فکر کنم. و رأیت الفاسقه یکذب ولا یرد علیه کذبه و فریته، ولا یرد علیه یرد علیه کذبه و فریته. دیدی آدم فاسق گر رو گر دروغ میگن، کسی هم نیست بگه آقا چرا دروغ میگی. وقتی که دیدی کودکان، کم سن و سالان، بزرگترها رو تحقیر میکنه، مسخره میکنن. وقتی که دیدی که ارحام قطع شده، وقتی که دیدی که کسی که فاسق است مدح میشه، وقتی که دیدی که پسرها مثل دخترها عمل میکنن، وقتی که دیدی زنان با زنان ازدواج میکنن، وقتی که دیدی ثناء مدح علکی زیاده، علکی تا یک جایی میرسه، تا یک همه دارن همدیگر رو چاپلوسی میکنن، ثناء میکنن. وقتی که دیدی که انسان مالش را در غیر طاعت خدا همجور صرف میکنه، کسی هم نهیش نمیکنه، وقتی که میبینی که یک مؤمنی که خیلی تلاش داره برای دینداریش، مردم مسخرش میکنن، وقتی که دیدی که همسایه ها همسایه خودشون رو اذیت میکنن، کسی هم منعشون نمیکنه، کافر خوشحاله، اهل خوشگذرونیه و امور به راهشه، و مؤمن بالعکس، خمر خورده می شود، شراب خورده می شود، فساد می گیره جامعه را. وقتی که آمر به معروف را ذلیل دیدی، هیچ کی ازش دفاع نمی کنه، وقتی که فاسق را در کار خودش قوی دیدی، اصحاب آیات را تحقیر می کنن، وقتی که دیدی راه خیر قطع شده، راه شر رونده فراوانی داره، هم تو می فهمن دیگه. خیلی مواردی که من رد میشم ازش، دو سه صفحه است از علائمی که میگن اینجوری دیدی، اینجوری دیدی، اینجوری دیدی. و رأیت ابن الرجل یفتری علی ابیه و یدعو علی والده، بچه آدم میبینی که مقابل روشوای میسته، نفرینشون میکنه، از مرگشون خوشحاله، و یفرح به موته ما، زودتر ببین از شرشون راحت شه. هم تو بفهمه که این روایت رو بعداً سعی میکنم با یک ترجمه خدمت دوستان بدم. بعد وقتی که میبینی قاضیان به خلاف امر خدا حکم میکنن، وقتی که میبینی مدیران حاکمان نسبت به خائنان امینشون خائنان هستن، وقتی که میبینی منابر یعمر علیها به تقوا ولا یعمل القائل به ما یعمر، بالای منبرها اسم تقوا برده میشه ولی خود گوینده اهلش نیست، و رأیت الصلات قد استخف به اوقاتها، دیگه نماز اون اهتمامی که سر وقت خونده بشه هم سر وقتش هم نیست، و رأیت همونه هم که نماز میخونن اهتمامی به اوقاتش ندارن، و رأیت الصدقه به شفاعه لا یراد بها وجه الله، پولی هم اگه به کسی میدن برای یک امر دیگه است، به یک جایی وصل بشن، اینجا کمکی بکنن، چک سفید امضای بکشن برای مسئله دیگه. و رأیت الناس همهم بطونهم و فروجهم، بیشتر فکر و ذهنشون، درگیری های فکریشون و ذهنیشون پول و اینایی که چجوری زندگیشون بشرخ و شهوتی بکنن و خرج بدن. لا یبالون به ما اکلو و ما نکهو، دیگه دقت این که این از کجا آمده، چی هست، من میتونم تصرف کنم بخورم، اینا ندارن. و رأیتن، اگه همه اینا رو دیدی، بعدم دیدی که دنیا بهشون رو آورده، و رأیت علام الحق قد درست، وقتی دیدی نشانه های دینداری انگار کهنه شده، دین کهنه شده دیگه، فکن علا حذرن، خیلی بترس و مراقب باش، وطلب الالله نجات، با تمام وجود طلب کن که از مهلکه بیرون بری. چرا؟ وعلم ان الناس فی سخط الله، بدان که این جامعه، این مردم دیگه در اون سخط و خشم خدا قرار گرفتن که نتیجش عذابه. و انما یمهلهم یا یمهلهم لامر یراد بهم فکن مترقبن. اما اینکه چرا حالا بلا نیامده، خداوند مهلتی داده به خاطر یک حکمتی، پس تو گردن بکش که مراقبت کنی از خودت و نیفتی تو این چاه. واجتهد لیراک الله عز وجل فی خلاف ما هم علیه، با تمام توان بکوش که خدا تو رو ببینه خلاف این جهت جریان آب داری شنا میکنی. فان نزل بهم العذاب و کنت فیهم، اما اگر عذاب آمد، بالاخره تو هم که آدم خوبی بودی تو این جامعه، عذاب که آمد تو رو هم میبرد، ولی تو به بهشت میری. اجلت الی رحمت الله، تو میمیری میری بهشت. و این اخرت، و اگر که عذاب به تأخیر افتاد، اونا امتحان میشن و تو از اینها جدا میشی. مما هم فیه من الجرأت علی الله عز و جل و اعلم ان الله لا یضیع اجر المحسنین و ان رحمت الله قریب من المحسنین. در فضایی که امر به معروف و نهی از منکر صورت نگیرد، بلا عمومی خواهد آمد. یه نکته هم بگم که این آخر بحثم باشه و تمام کنم. ببینید رفقا، سنت عذاب خداوند برای چیه؟ برای اینکه افراد رو به خودشون بیاره. شما که بچه‌تون رو شربت تلخ میدین، وقتی که با به اصطلاح غذای لذیذ همراهی نمی‌کنه، ضعیف میشه، مجبورین شربت تلخ بدین. اگر با شربت کارش حل بشه، دیگه هیچ وقت شما آمپول که بهش نمیزنین که. اما اگه به شربت هم چیز نکنه، همراهی نکنه، اون وقت دیگه آمپوله. بلاهایی که در همین سالهایی که الان توش هستیم آمده، بعضی جاها تعداد زلزله ها از باران ها بیشتر بوده. اگر مردم با این بیدار نشن، بلای بعدی بلای کمرشکن. این سنت خداست. خدا انشاءالله همه ما رو بیدار کنه. والحمد لله رب
اللهم صل على محمد و آل محمد.